من از یک خانواده شریف اما گمنام بودم. پدرم افسر بود و با این وجود خازان اقرار میکنم بعضی روزها فکر میکردم که پسر شاه یا آتش تور هستم. به این مطلب خوب توجه کنید. مسئله این نبود که خود را باهوشتر از دیگران میدیدم. از آن گذشته چون این احساسی آنقدرها هم مهم نیست، چرا که احمقهای بسیاری نیز این گونه فکر میکنند. شک دارم که این مطلب را بگویم یا نه. راستش آنقدر در ناز و نعمت بودم که احساس میکردم برگزیده شده ام. از میان مردم شخصا برای داشتن موفقیتهای مستمر برگزیده شده بودم. از فرط فروتنی نمیتوانستم این موفقیت را تنها به شایستگیهای خود نسبت دهم و باور کنم تمام این صفتهای متفاوت و والا در یک شخص واحد تصادفاً جمع شده باشند. خوشبخت بودم و به همین دلیل احساس میکردم نیروی برتر این خوشبختی را برایم فراهم ساخته است. وقتی بگویم که هیچ مذهبی نداشتم، بهتر متوجه غیر عادی بودن این اعتقاد می شوید. معمول یا غیر معمول، این اعتقاد مدتی طولانی مرا بر فراز جریان کارهای روزمره بالا می برد و به راستی سالها که راستش را بخواهید هنوز هم حسرت آن را در دل دارم، از آن بالا نگاه می کردم. از آن بالا نگاه می کردم تا شبی که... ولی نه، این یه ماجرای دیگره و باید فراموشش کرد. وانگهی شاید هم اقراق میکنم. از هر نظر در آرامش بودم، درسته، اما در عین حال هیچ چیزی منو ارضا نمیکرد. در پی هر نشاطی شادی دیگری رو آرزو میکردم. از جشنی به جشن دیگری میرفتم. گاه اتفاق میافتاد که شبها همونطور که بیش از پیش شیفته موجودات و زندگی بودم میرقصیدم. گاهی اوقات دیر وقت در شبهایی که رقص، کمی الکل، طغیان احساسات و رهایی کامل از هر کسی در من خلسه‌ای بیرمق و در عین حال پرشور به وجود می آورد، در نهایت خستگی لحظه احساس می کردم که سرانجام راز موجودات و دنیا را فهمیدم. اما فردای آن روز خستگی و همراه آن راز نیز از بین می رفت و من دوباره از نو خیز بر می داشتم. بدین ترتیب همیشه لبریز از نشاطی که هرگز سیراب نمی شد می دویدم بیان که بدانم کجا باید بیستم یا تا روزی که دقیق تر بگویم، تا شبی که موسیقی متوقف شد و نورها خاموش، جشنی که در آن خوشبخت بودم. اما اجازه دهید دوست میمون نمایمان را صدا کنم. سرتان را به علامت تشکر تکان دهید و حتما با من بنوشید، چرا که به همدلی شما نیاز دارم. میبینم از این حرف من تعجب کردید. هرگز نشده ناگهان به همدلی، کمک و دوستی احساس نیاز کنید؟ بله البته، من یاد گرفتم که به همدلی بسنده کنم. همدلی راحت تر پیدا می شود و در ضمن هیچ تعهدی را نیز به همراه ندارد. وقتی کسی به دیگری می گوید به همدلی من ایمان داشته باش، در همان حال در ذهن با خود می گوید از این مسئله بگذریم. حس همدلی همان حسی است که رئیس دولت دارد، چرا که پس از وقوع بلایا ارزان به دست می آید. دوستی؟ به آن راحتی نیست. به دست آوردنش طولانی و سخت است، اما وقتی به دست آمد دیگر راهی برای خلاصی از آن وجود ندارد. باید در برابرش سینه سپر کرد. مخصوصا انتظار نداشته باشید که دوستانتان، همانطور که وظیفه دارند، هر شب به شما تلفن کنند تا بدانند آیا اتفاقا امشب همان شبی نیست که شما تصمیم به خودکشی گرفته اید، یا ساده تر از آن، آیا نیاز به یک همصحبت ندارید یا اینکه نمیخواهید بیرون بروید؟ اما نه، خیالتان راحت باشد. اگر تلفن کنند، شبی تلفن می کنند که تنها نیستید و یا زندگی بر وفق مراد است. اصلا شاید خود آنها شما را به سمت خودکشی سوق دهند، چرا که معتقدند به خاطر موقعیت خودتان مجبورید این کار را انجام دهید. آقای عزیز، خدا نکند از دید دوستانمان مقامی بسیار بالا داشته باشی. و ما آنها که وظیفه‌شان دوست داشتن ماست، یعنی والدین و خویشاوندها، چه حرفا، خود حکایت دیگری است. آنها واژگان مناسب را دارند، اما بیشتر واژه‌هایی که درست مثل تیر می‌مانند. وقتی تلفن میکنند درست مثل این است که با تفنگ کارابین به سمت شما شلیک میکنند و چقدر درست و دقیق نشانه میگیرند. آهی بازنها، چطور مگه؟ کدام شب؟ کمی حوصله به خرج بدید، به این موضوع من میرسیم. از اون گذشته، این ماجرای دوست آشنا به نوعی به این موضوعی که میگفتم ربط داره. ببینید، در مورد مردی با من صحبت کردند که دوستش زندانی بود. او شبها بر کف اتاق می‌خوابید تا از آسایشی که از دوستش سلب شده بود لذت نبرد. چه کسی؟ آقای عزیز، چه کسی برای ما روی زمین می‌خوابد؟ آیا خود من قادر به انجام این کار بودم؟ گوش کنید، من می‌خواهم این گونه باشم و این گونه هم خواهم شد. بله، همه ما روزی قادر به انجام این کار خواهیم بود و آن روز روز رهایی است. اما این کار راحت نیست، چرا که رفاقت حواس پرت است و یا لااقل ناتوان. آنچرا که میخواهد نمیتواند، شاید با این همه به قدر کافی نمیخواهد، شاید ما به قدر کافی زندگی را دوست نداریم. آیا هیچ توجه کرده اید که تنها مرگ است که احساسات ما را بیدار میکند؟ چقدر دوستانی که تازه ما را ترک کرده اند دوست داریم، مگر نه؟ چقدر استادانی را که دیگر حرف نمیزنند و دهانشان پر از خاک شده از تحسین میکنیم؟ بنابراین بزرگ داشته آنها کاملا طبیعی از راه می رسد، بزرگ داشته که شاید در تمام عمرشان از ما انتظار داشتند. اما آیا می دانید چرا ما همیشه با مردگان منصفتر و با گذشت تریم؟ دلیلش ساده است، با آنها دیگر اجباری وجود ندارد، ما را آزاد می گذارند. می توانیم هر وقت فرصت داشتیم میان یک مهمانی کوکتل و یک معشوقه مهربان روی هم رفته، یعنی در یک زمان مرده، بزرگ داشته وی را جای دهیم. اگر آنها ما را به چیزی مجبور می کردند، فقط در حافظه ما جای می گرفتند و ما حافظه هایی ضعیف داریم. نه، تنها چیزی که در مورد دوستانمان میپسندیم مرگ تازه است، مرگ دردناک، احساسات خودمان و بالاخره خودمان را. من هم دوستی داشتم که اغلب از او دوری میکردم، کمی حوصله‌ام را سر میبرد و به اصول اخلاقی نیز پایبند بود. اما خیالتان راحت باشد، هنگام احتضار در کنارش بودم، یک روز هم از او غافل نبودم. در حالی که با رضایت دستانم را میفشرد، زندگی را ترک گفت. زنی که بیشتر اوقات و آن هم بی‌نتیجه به من پیله میکرد، بسیار خوش‌ذوق بود که در جوانی مرد. چقدر زود در دلم جا باز کرد، و تازه وقتی که قضیه یک خودکشی باشد، عجب بلوای لذت بخشی. تلفن ها به کار می افتند، دل ها می گیرد، جمله ها به عمد کوتاه اما پر از کنایه می شوند، غم و اندوه را فرو می برند و حتی کمی هم خود را متهم می کنند. بشر این گونه است آقای عزیز، دو چهره دارد. اگر کسی را دوست نداشته باشد، نمیتواند مهر کسی را در دل جای دهد. اگر تصادفاً کسی در ساختمان شما فوت کرد، به رفتار همسایه هاتان دقت کنید. آنها در زندگی کوچک خود خوابیدند و ناگهان مثلا سرایدار مرده است، خیلی زود بیدار میشوند، وول میخورند، خبر میگیرند، دلسوزی میکنند. ماجرای مرگی زیر چاپ می رود و نمایش شروع می شود. آنها به یک نمایش تراژدی نیاز دارند. چه می شود کرد؟ این گونه نمایش ها به آنها حس برتری می دهد و احساساتشان را بر می انگیزد. یعنی تصادفی بود که از سرایدار برایتان حرف زدم؟ چون من سرایداری داشتم واقعا بیشرم و حتی بدجنس، هیولایی از حقارت و کینه که راهبان فرانسیسکن را هم مایوس میکرد. من حتی دیگر با او حرف هم نمیزدم، حتی وجودش خرسندی معمولی مرا برهم میزد. او مرد و من به تشییع جنازه‌اش رفتم. شما دلیل رفتنم را میدانید؟ گذشته از آن، دو روز پیش از مراسم خاک سپاری روزهای بسیار جالبی بودند. زن سرایدار بیمار بود و در تنها اتاق که داشتند خوابیده بود. تابوت را نزدیک وی روی پایه‌های گذاشته بودند. هر کس از ساکنین میبایست خود محصولات پستیش را از اتاق سرایدار بر می‌داشت. در را باز می‌کرد. سلام خانم، به تحسین و تمجیدی که زن از مرحوم می‌کرد و او را با دست نشان می‌داد گوش می‌کردند و محمولات پستی را با خود می‌بردند. می‌بینید که هیچ چیز مسرت بخشی در آن نیست، قبول دارید؟ با این وجود تمام اهل خانه در اتاق سرایدار که بوی گند فنول میداد رژه می رفتند و حتی مستاجرها خدمتکارانشان را نمی فرستادند، بلکه خودشان می آمدند تا از این فرصت طلایی استفاده کنند. البته خدمتکارها نیز می آمدند، اما مخفیانه. روز خاک سپاری تابوت نسبت به در اتاق بسیار بزرگ بود. زن سرایدار از درون تختش با تعجبی که هم مسرور بود و هم عمیقاً متأثر گفت: آه عزیزم، چقدر بزرگ بودی. برگزار کننده مراسم جواب داد: نگران نباشید خانم، کتابی بیرون میبریمش. کتابی او را بیرون بردند و سپس خواباندند و من تنها کسی بودم که تا قبرستان رفتم، البته به جز یک پادوی کاباره که فهمیدم هر شب پرنویش را با مرحوم می نوشیده. دست گلی را بر تابوتش انداختم. تابوت تجملی وی مرا به تعجب واداشته بود. سپس به دیدن زن سرایدار رفتم تا پذیرای تشکرهای این بازیگر تراژدی باشم. چه دلیلی برای تمام این کارها وجود داشت؟ به من بگویید، دلیلی غیر از برانگیختن احساسات؟ همکار پیری از کانون وکلا را نیز به خاک سپردم. یک متصدی بسیار کوچک که همیشه به او دست می دادم. البته آنجایی که کار می کردم به همه دست می دادم و بیشتر اوقات هم به جای یک بار دو بار دست می دادم. این سادگی گرم و صمیمی با هزینه اندک باعث می شد همه به من علاقمند باشند، علاقه‌ای که برای شکوفایی من ضروری بود. برای کفن و دفن متصدی ما رئیس کانون وکلا هیچ زحمتی به خود نداد، اما من چرا؟ با اینکه شبی بود که فردایش به سفر می رفتم و همین کار توجه دیگران را جلب کرد. دقیقاً می دانستم که حضور من مورد توجه قرار می گیرد و به خوبی تفسیر می شود. خب، حال درک می کنید که چرا حتی برفی که آن روز می بارید نتوانست مرا از رفتن منصرف کند. بله، نگران نباشید، به این موضوع هم میرسم. از این گذشته هنوز به همان موضوع ربط دارد. اما اجازه دهید قبل از آن توجه شما را به این مطلب جلب کنم که زن سرایدار که با خرید شمایل عیسای مصلوب، چوب بلوط مرغوب و دستگیرهای نقره خودش را خانه خراب کرده بود تا بهتر از احساساتش لذت ببرد، یک ماه بعد به جوانکی پرمدعا که صدای زیبایی داشت چسبید. این مرد زن سرایدار را کتک می‌زد. جیغ‌های وحشتناکی از خانه‌شان شنیده می‌شد و اما پس از مدت کوتاهی مرد پنجره را باز می‌کرد و ترانه عاشقانه و مورد علاقه‌اش را فریاد می‌زد: شما زن‌ها وای که چقدر زیبایید. و همسایه‌ام گفتن: واقعاً که. من از شما می‌پرسم: واقعاً که چی؟ خب شواهد در ظاهر درست ضد مرد با آن صدای باریتونیش بود و نیز ضد زن سرایدار. اما ثابت نمی کند که آنها هم دیگر را دوست نداشتند. دلیلی وجود نداشت که زن سرایدار شوهرش را دوست نداشته باشد. از همه این حرفا گذشته، وقتی مرد با دستی کوفته و صدایی گرفته ناگهان زن سرایدار را ترک کرد و رفت، این همسر با وفا مدح و ستایش شوهر مرحومش را از سر گرفت. در ضمن مطمئنم حتی آنهایی که در ظاهر همه چیز به نفع آنهاست نیز بیش از این پایبند و صادق نیستند. مردی را می شناسم که 20 سال از عمرش را صرف زنی بیفکر کرد و هرچه داشت، یعنی رفیق، کار و حتی روش زندگیش را فدای او کرد، اما یک شب فهمید که از اول این زن را دوست نداشته است. در واقع او مثل اکثر آدم ها دچار یک نواختی زندگی شده بود. فقط همین، به همین دلیل زندگی را مشکل و پرغم کرده بود. اکثر تعهدات انسانی تنها به این دلیل به وجود می آیند که بشر می خواهد اتفاقی در زندگی یک نواختش روی دهد. باید اتفاقی بیفتد، حتی بندگی بدون عشق، حتی جنگ و یا مرگ. پس زنده باد مراسم خاک سپاری. لااقل این بهانه را نداشتم. دچار یک نواختی زندگی نمی شدم، چرا که من حکمرانی می کردم. باید بگویم احساس یک نواختی زندگی در شبی که در موردش با شما صحبت خواهم کرد نسبت به روزهای دیگر زندگیم حتی کم رنگ تر بود. نه، واقعا دوست نداشتم اتفاقی بیفتد. و با این وجود آقای عزیز، می دانید یک شب زیبای پاییزی بود. هوای شهر هنوز معتدل بود و هوای روی رودخانه سن مرطوب. شب از راه می رسید. آسمان هنوز در غرب روشن بود، اما کم کم به تاریکی می رفت. چراغ‌های پایدار با نور ضعیفی می درخشیدند. از سکوهای سمت چپ رودخانه به سمت پل دزار بالا می رفتم. سطح رود از میان مغازه های تعطیلی که کتاب دست دوم می فروختند می درخشید. جمعیت کمی روی سکوهای رود بودند. پاریس مشغول شام خوردن بود. برگ های زرد و گرد گرفته را که هنوز یادآور تابستان بودند لگد می کردم. آسمان کم کم پر از ستاره هایی می شد که در گذر از یک چراغ به چراغ دیگر در لحظه کوتاه دیده می شدند. از سکوتی که تازه بر شهر نشسته بود، آرامش شب و کوچه های خلوت پاریس لذت می بردم. خوشحال و راضی بودم. روز خوبی را گذرانده بودم. کمک به نابینایی، کاهش مجازاتی که امید داشتم، دست گرمی از طرف موکلم، چند بخشش و بعد از ظهر سخنرانی درخشان و فی‌البداهه در برابر چندی از دوستان در مورد قساوت قلب طبقه حاکم و ریاکاری برگزیدگانمان. روی پل دزار رسیدم. در این ساعت از شب پل خلوت بود. قصد داشتم رود را که با فرا رسیدن شب به زحمت دیده می شد تماشا کنم. روبه ورگلان و مشرف به جزیره بودم. شدیداً احساس قدرت می کردم. چگونه بگویم؟ احساس نوعی کمال که دلشادم می کرد. سرم را بالا گرفتم و سیگاری از سر رضایت روشن کردم. در همین لحظه صدای قهقهه ای از پشت سرم شنیده شد. متعجب رو به عقب برگشتم. کسی نبود. تا حفاظ نرده ای رفتم. نه قایقی بود و نه کرجی. رو به جزیره برگرداندم. دوباره صدای خنده را از پشت سر شنیدم که کمی دورتر، گویی با جریان رود پایین می رفت. همانجا بی حرکت ماندم. صدای خنده کم می شد، اما هنوز به وضوح آن را پشت سر خود می شنیدم که از رود بر می خواست. ناگهان قلبم شروع به تپیدن کرد. خوب حرفایم را گوش کنید. هیچ چیز اسرارآمیزی در این خنده وجود نداشت. خنده زیبا و تقریبا دوستانه که به هر کسی آرامش می داد. وانگهی چند لحظه بعد دیگر چیزی نشنیدم. به سکوهای رودخانه برگشتم، وارد خیابان دوفین شدم، بسته سیگار گرفتم که اصلا به آن احتیاجی نداشتم. گیج شده بودم. به سختی نفس می کشیدم. همان شب به دوستی تلفن زدم ولی منزل نبود. با خود فکر می کردم که از خانه بیرون روم یا نه، که ناگهان صدای خنده ای را از زیر پنجره شنیدم. پنجره را باز کردم. در واقع در پیاده رو عده‌ای جوان با شادی از هم خداحافظی می کردند. شانه هایم را بالا انداختم و پنجره را بستم. پرونده‌ای داشتم که باید بررسی می کردم. روانه حمام شدم تا یک لیوان آب بنوشم. تصویرم در آینه لبخند می زد. اما احساس می کردم لبخندم به دو چیز است. چی؟ ببخشید، به چیز دیگری فکر می کردم. مطمئنن شما را فردا می بینم. بله درسته، فردا. نه، نمی تونم بمونم. وانگهی آن خرس قهوه‌ای که اونجا می بینید می خواد با من مشورت کنه. مطمئنن مرد شریفیه که پلیس رذیلانه و از روی فساد محض آزار و اذیتش می کنه. چی؟ به نظر شما شبیه به آدم کشاست؟ مطمئن باشید که چهرش شبیه همون کاری که انجام میده. تازه دزدی هم میکنه و اگه بفهمید که این آدم قارنشین در قاچاق تابلو متخصصه متعجب میشید. در هلند همه در نقاشی و گل لاله تخصص دارند. این یکی با ظاهر متواضع عامل معروفترین دزدی تابلوی نقاشی است. کدام نقاشی؟ شاید روزی به شما بگویم. از اطلاعات من تعجب نکنید. درست است که من یک قاضی نادم هستم، اما در هلند مشاور قضایی این مردم شریف هستم. قانون این مملکت را مطالعه کرده ام و در این محله که از شما دیپلمتان را مطالبه نمی کنند، مشتریانی برای خود دست و پا کرده ام. ساده نیست، اما مردم راحت به من اعتماد می کنند. مگر نه؟ خنده زیبا و صمیمی دارم و دست دادنم محکم است و این همان برگ برنده است. و به علاوه تعدادی دعوای حقوقی مشکل را حل و فصل کردم. اول به خاطر فایدهش، بعد هم به خاطر اعتقاد. آقای عزیز، اگر جاکشان و دزدان همیشه و همه جا محکوم می شدند، همه ی آدم های شریف فکر می کردند که بیگناهند و به عقیده من خیلی خوب اومدم. دقیقا از همین مسئله است که باید دوری کرده. در این صورت چیزی برای خندیدن وجود خواهد داشت.